ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه هموطنای عزیزم، تا تو عبادات شما ازتون خیلی ممنونیم که همچنان همراه هستید با برنامه به افق آفتاب از رادیو ایران. از شما پرسیدیم که به نظرتون وجدان بیدار چه نقشی میتونه داشته باشه در تقویت حسن زن در افراد جامعه. میخوایم بریم تلفن‌های شما عزیزان رو بشنویم و پیام‌هاتون رو هم بخونیم.
حال این که ما نسبت به افراد جامعه، نسبت به اطرافیانمون همیشه حسن ظن داشته باشیم، یعنی خوشبین باشیم که حالا همه خوب هستن مگر اینکه خلافش ثابت بشه، اینطوری در تعاملات اجتماعیمون هم موفق تر هستیم و اون نگاه بدبینانه رو نباید داشته باشیم. تا جایی که میتونیم در رابطه با دیگران افکار مثبت داشته باشیم و فکر کنیم که حالا همه خوب هستن و فکر خودمون رو با افکار منفی تخریب نکنیم، این حسن ظن داشتن به نفع خودمونم هست. با سپاس.
همه حاجر دوا بشن. این وجدان بیدار مان اوناست که واقعا وجدان بیدار دارن. همیشه یه وجدانه هست خیلی سنگینه، چون به اهمیت بهش ندادن همیشه سنگین بوده تو قلبشون، ولی اونایی که با وجدانشون همیشه کار کرده همه لحظه با وجدانشون کار میکنن. یه موقع میبینی یه پوست میوره میبینی با پات میندازه اون وقت این وجدانه بهت اجازه میدی میری داروخونه دارو بگیری، یکی مثلا مشکل مادی داره خب کمکش میکنی، خریدای دیگه به هر حال همه جا وجود داره و همه جا این وجدان باهت هست، مثل سایه مونه، باهت همراهی میکنه، بیدارت میکنه، از اون خواب غفلت نجاتت میده. پس از این وجدان بیدار که هنوز فرصت هست استفاده کنیم و واقعا دست نابینایی رو بگیر. یا علی التماس دعا مریض رو یادتون نره. خدا
خیلی از شما هموطنای عزیزم، شما همراهان برنامه بفق آفتاب پیام دادین، تبریک گفتین میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی رو، خیلی ممنونیم. پیام بخونم از آقا مرتضی کریمیان همراه همیشگیمون که گفتن وجدان بیدار نقش بسزایی در عفو و گذشت و حاکمیت صداقت در فضای خانواده داره و پرهیز از سوء ظن و آفت حسد و از عوامل ایجاد امید و نشاط توی زندگی و جامعه هست.
تلاش بین ما با وجدان همراه، توکل هم بکن بر ذات یکتا، که تا در زندگی گردی موفق تو وجدان را همیشه ساز پویا. چو باشد نیت از خالص و بیریب، جوانب را ببین با چشم بینا، قدم را با سلامت پیش بگذار ولی با دقت و با صبر بالا، موفق می شوی بی هیچ تردید، تق بین هم بکن این کارها را. فتشکر حسن گیلان بخش لجنشاد حسن بالا گوشه.
از ساری آقا محمد علی دولت خوی به ما پیام دادین و نوشتین که پایه و اساس حسن ظن وجدانهای بیداره، چرا که با تلنگر و هوشیار و بیدار باشه وجدانه که موجبات حسن ظن رو برای انسان به ارمغان میاره. از جناب حافظم یک بیت برای ما نوشتین: در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او در فقان و در قوقاست.
اولا از همه التماس دعا دارم هنگام اذان ظهر وقت استجابت دعا. ثانیا خدای متعال در قرآن تأکید داره از گمان بد بپرهیزید، استنه و به زن، ولی حسن زن قطعا باعث اطمینان افراد به همدیگه میشه. نهایتا وقتی اعتمادها بالا بره، امنیت ارتباطی بین افراد بیشتر میشه. وقتی من خیالم راحت بشه که افراد نظر بد ندارن، سوء زن ندارن، بدبین نیستن، راحت تر میتونم با اونها کنار بیام و زندگی کنم. امیدوارم هیچ موقع نسبت به همدیگه سوء زن نداشته باشیم. التماس دعا از شاهرود.
آقا رضا مستمعی به ما پیام دادین، نوشتین وقتی که وجدانمون بیدار باشه تو هیچ مقطعی ما فکر تهمت و افترا زدن و پشت سر کسی حرف زدن نمی‌افتیم.
وجدان بیدار، وجدان یک وجدان خدایی، همیشه خدایی فکر میکنه، توی زنش هم خدایی، توی زنش قویه، همه چیزش خدایی، تمام زندگیش خدایی، چه برای خودش چه برای دیگران. تشکر از برنامه خوبتان، خدا نگهدار.
وجدان با محبت، وجدان خوب. تمام انسان‌های جهان آب قلب خودش نمی‌خورن. ما اگه این قلبمون رو با خدا بکنیم، چون خدا در قلب همه انسان‌های جهان هست، و ما باید این قلبمون رو معطر کنیم با گلاب خوب، با عطر خوب، به همه احترام بگذاریم تا اون شخص مقابلن به ما احترام بگذاره. چقدر خوبه که ما همیشه خدمتگزار هم دیگه باشیم و به هم دیگه هدیه بدیم و بخشش عیسی در تمام انسانه جهان باشه. خدا سفره فضیلش برای همه پهن کرده. ما در این سفره زیبا داریم همه چی میل میکنیم. چقدر خوبه که همه رم سر این سفره خدا دعوت کنیم و همیشه هرچی بخوام از خدای مهربان بخوام. خدا همه انسانهای جهان ها بهش محبت داره و دست بخشش عیسی داره. از هم دیگه فرار نکنیم، همیشه قدم ورداریم برای هم دیگه و به هم دیگه کمک کنیم.
916-6228 برای ما نوشتین که وجدان قضاوت و حق‌گویی رو برای آدمی آسان‌تر می‌کنه و کسی که اهل حق‌گویی باشه قطعاً دیگران بهش حسن ظن دارن.
وجدان بیدار بزرگترین موفقیت میتونه برای خودش شخص و همنوعان خود اون فرد داشته باشه، که واقعا داشتن یه وجدان بیدار انسان در همه کارا موفق میکنه. انصافا این وجدان نقش مهمی داره در طول عمر هر انسانی. واقعا اینایی که موفق هستن و میشن از وجدان بیداره. وجدان بیدار خیلی کارسازه. امیدوارم که ما همیشه وجدانمون بیدار باشه، که خدا را از خودمون راضی کنیم.
خیلی ممنونم از همراهیتون، سپاسگزارم. من یه پیام دیگه بخونم. 914 چهار شماره آخرشون 1252 برای ما نوشتن که کسی که اهل وجدان باشه تو هر مسئولیت و هر جایگاهی که باشه سعی میکنه کارشو به درستی انجام بده و این خود به خود باعث میشه که دیگران نسبت بهش حسن ظن داشته باشن. هموطن عزیزم، خیلی ازتون ممنونم که ما رو همراهی کردید امروز در برنامه به افق آفتاب. حرفی باقی نمیمونه جز کلام آخر. انسان‌هایی که وجدان بیدار و هوشیاری دارن مسئولیت پذیرترن، چون همیشه یه ناظر درونی دارن که مراقب رفتار و مراقب عمل کردشونه. صاحبای وجدانای بیدار از زیر بار وظیفه شونه خالی نمی کنن. از کنار نقص‌ها و مشکلات با بی‌توجهی رد نمیشن. اهل عبارت‌های مسئولیت گریزانه‌ای مثل به من چه و مشکل خودشونه نیستن. وجدان آدمو متعهد میکنه و تعهد آدمو قابل اعتماد. وقتی توی جامعه تعداد آدمهای قابل اعتماد و متعهد و با وجدان زیاد بشه، رفته رفته خوشبینی و حسن ظن بر اون جامعه حاکم خواهد شد. از این که ما را همراهی کردید بازم از شما سپاسگزاریم. در پناه حضرت حق باشید. خداحافظتون.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلد کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فست تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهار، تیشان
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
فراخوان 12مین جشنواره مردمی فیلم عمار در قالب‌های مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، برنامه و آیتم تلویزیونی با موضوعات رویای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه سال 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نر. مهلت ثبت نام تا 20 آبان 1400. اطلاعات بیشتر در amarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-5300. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
رخاوت، به نام خدایی که همین نزدیکی است، به نام خدای مهربان و دوستدار مهربانی. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران، با مجله علمی رهاورد همراه شما این تا دانستنی های متنوع علمی رو خدمتتون مطرح کنیم، با این امید که این مطالب مورد توجه شما قرار بگیره.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخوایم درباره تأسیس نیروگاه تولید هیدروژن سبز و اکسیژن از آب در کانادا صحبت بکنیم. یه شرکت آلمانی از عقد قراردادی با مقامات ایالت کبک کانادا برای تأسیس یک نیروگاه بزرگ تولید هیدروژن سبز و اکسیژن از آب خبر داده. این نیروگاه به وسیله شرکت چند ملیتی آلمانی به نام تیزنکروپ تأسیس میشه و هر سال حدود 11100 تن هیدروژن سبز تولید میکنه. هیدروژن سبز با هیدروژن عادی به دست اومده از گاز متان متفاوته و تولید اون با استفاده از آب باعث سازگاری با محیط زیست و جلوگیری از گرمایش کره زمین میشه. توی این نیروگاه از قدرتمندترین سیستم‌های الکترولیز کننده استفاده میشه. این نیروگاه در مجاورت منطقه کوهستانی کبک ساخته میشه تا تأمین آب مورد نیاز اون به سهولت انجام بگیره. حدود 61% از کل انرژی برق تولید شده در کانادا از نیروگاه‌های آبی به دست میاد و ظرفیت تولید کل این نیروگاه‌ها 82 گیگاوات ساعت انرژیه. کانادا با 37.5 میلیون نفر جمعیت رتبه 4 جهان در زمینه تولید برق از آب رو بعد از آمریکا، برزیل و چین در اختیار داره. حالا این کشور به تولید و استفاده از هیدروژن سبز علاقه نشون داده. شرکت دولتی هیدرو کبک کانادا که بزرگترین تولید کننده انرژی در این کشوره، با عقد قراردادی به ارزش 159 میلیون دلار آمریکا نیروگاه جدید رو در وارنس در نزدیکی مونترال می‌سازه. در این نیروگاه که در سال 2023 به بهره برداری میرسه، هر سال 11100 تن هیدروژن سبز و 88000 تن اکسیژن از آب استخراج میشه. از هیدروژن سبز به عنوان یک منبع انرژی برای تبدیل ضایعات غیر قابل بازیافت به سوختهای زیستی هم استفاده میشه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور.
دستگاه تحریمی تثبیت کننده بافت قلب در کشور تولید شد. این موضوع صفحه دوم مجله علمی رهاورده که یکی از دستاوردهای علمی محققان در کشورمونه. محققان یک شرکت دانش‌بنیان موفق به تولید دستگاه تثبیت کننده بافت قلب شدند که از جمله دستگاه‌های تحریمیه. به نقل از یک صندوق پژوهش و فناوری حوزه سلامت، یک شرکت دانش‌بنیان در زمینه تولید تجهیزات پزشکی فناورانه فعالیت می‌کنه که تونسته دستگاه تثبیت کننده بافت قلب را به تولید برسونه. این محصول با ایجاد مکش روی سطح قلب سبب تثبیت موضعی بافت قلب میشه. ثابت کننده های بافت قلب ابزار اصلی در مراحل عمل بایپاس عروق کرونر بدون پمپند که سبب کاهش حرکت و جابجا نشدن قلب به صورت موضعی میشن. این دستگاه در عملهای جراحی قلب بسته و باز مورد استفاده قرار میگیره. علاوه بر اون، در مواقعی که جریان خون کافی وجود نداشته باشه، میتوان از این نوع اتصالات موقت استفاده کرد. این محصول دارای گیره در رنگهای آبی و قرمزه که برای قطع و وصل کردن جریان خون مورد استفاده قرار میگیره.
شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید. ما رو تا انتها همراهی کنید.
در این صفحه می‌خوایم از مناسبت امروز یعنی روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه بگیم. سازمان جهانی یونسکو به عنوان معتبرترین سازمان آموزشی و فرهنگی در جهان که در حوزه‌های علم، فرهنگ و آموزش فعالیت می‌کنه، نخستین بار در سال 1999 میلادی در نشست بوداپست مجارستان 10 نوامبر مصادف با 19 آبان رو به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری کرد. این نامگذاری هرچند ارزش نهادن به علم و فناوری علمی و بانیان علم خوانده شده، در این حال تلاش در جهت ایجاد پیوند بین فناوری‌های علمی، بهبود کیفیت زندگی عمومی و کاهش و مهار تهدیدهای اقلیمی ناشی از تولید و فناوری‌های مختلف هم به شمار میره. از مهمترین اهداف یونسکو از نامگذاری روز علم، بهره‌مندی آحاد جامعه از ثمره‌های علم، فناوری و نوآوری، ایجاد بستر و فضای مناسب گفتمان پیرامون تأثیر علم، فناوری و نوآوری بر زندگی روزمره مردم، مردم، صلح و توسعه و معرفی برخی موقعیت‌های جدید بود که موجب ارتقاء کیفیت عمومی زندگی میشه. در این باره آقای دکتر داوود فدایی، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر صحبت میکنن.
به نام خدا، سلام خدمت همگی شنوندگان محترم برنامه و وقت بخیر. در خصوص علم و نقشش در توسعه، ما میتونیم بگیم توسعه پایدار در هر کشور لازمش نوآوریه که منشأ اون باز علم هستش. یعنی در اثر علم ما میتونیم راهکارهای نوآورانه ای رو برای تأمین نیازهای اولیه و ثانویه مردم جامعه خودمون از اون استفاده کنیم. پس خود علم میتونه تاثیرگذار باشه در توسعه اقتصادی یک کشور، در توسعه صنعتی یک کشور و در توسعه فرهنگی یک کشور و در نهایت میتونه لازمه توسعه پایدار هر کشور باشه.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
رویدادهای علمی رو در صفحه بعدی این مجله بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره مهلت ارسال مقاله به همایش بین المللی چالش‌های نوین علوم ورزشی و تندرستیه. همایش دو سالانه بین المللی چالش‌های نوین علوم ورزشی و تندرستی در جاده ابریشم در روزهای 27 و 28 بهمن 1400 در دانشگاه تبریز برگزار میشه. فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی و جامعه شناسی ورزشی، رفتار حرکتی، روانشناسی ورزشی، بیومکانیک ورزشی، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی و غیره از جمله محورهای اصلی این همایشه. آخرین مهلت ارسال مقالات به این همایش 27 دی ماه 1400 و علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر هم میتونن به وبسایت همایش به نشانه srsc.tabriz.u.ac.ir مراجعه کنن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره صادرات بندآورنده خونریزی ایرانی به 15 کشوره. بندآورنده خونریزی از محصولات فناورانه یکی از شرکت‌های دانش بنیانه که تا الان به 15 کشور صادر شده. مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفته که بندآورنده خونریزی به شکل پودر، پد، چسب و اسفنج عرضه میشه و برای بافت‌های نرم و سخت بدن کارایی داره. این محصول در جراحی‌ها، شکستگی‌ها، افرادی که مشکل انعقادی دارن و بیماران هموفیلی کاربرد زیادی داره. این محصول گواهی اطمینان اروپا و مجوز وزارت بهداشت رو اخذ کرده و به 15 کشور در اروپا و خاوردور صادر شده. علاوه بر این، صادرات تولید بند آورنده مانع خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور شده. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که 8 ایرانی در فهرست 2% دانشمندان برتر جهان قرار گرفتن. 8 ایرانی بر اساس اعلام دانشگاه استنفورد و طبق شاخصهای جهانی در فهرست 2% دانشمندان برتر جهان در سال 2021 با بیشترین میزان تأثیرگذاری در حوزه‌های فناورانه قرار گرفتن. دانشگاه استنفورد آمریکا پایگاهی برای معرفی و ارائه اطلاعات بیشتر از 100 هزار دانشمند برجسته جهان ایجاد و اطلاعات دانشمندان در 22 حوزه علمی و 176 زیرشاخه را در اون ارائه کرده. بر اساس آخرین اعلام این پایگاه علمی، 8 ایرانی در بین 2% دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند. این افراد بر اساس شاخصهایی مثل تعداد مقاله چاپ شده، تعداد کار علمی انجام شده، میزان تاثیرگذاری و مقالات اونها در حوزه فعالیت و میزان ارجاعات به مقالات منتشر شده اونها انتخاب میشن. تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد هر ساله بر اساس معیارهای علم سنجی افرادی رو که در رشته‌های خودشون تاثیرگذار هستند تحت عنوان دانشمندان 1% و 2% انتخاب میکنه. بر اساس پژوهشی که دانشمندان دانشگاه استنفورد انجام دادن، فهرست دانشمندان پر استناد در همه رشته‌ها و همچنین 2% برتر حوزه‌های علمی، شناسایی و معرفی شدند که در سال جاری میلادی 8 سرآمد علمی ایرانی هم در این آمار قرار گرفتند.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
و اما موضوع صفحه بعدی این مجله بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است و همونطور که میدونید بیانیه گام دوم شامل بخش های مختلفی است که یکی از این بخش ها اقتصاده. کارشناس برنامه آقای دکتر سجاد کلانتر مهرجردی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این زمینه صحبت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سجاد کلانتر مهرجردی هستم، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی، پژوهشگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پژوهشگر در حوزه‌های پولی اقتصاد. فرصت‌های پیش رو در گام دوم هست که جوانان عزیزمون باید بهش بپردازند. یکی از مهمترین موضوعاتی که ما داریم در کشور ظرفیت بالقوه موجود در کشور هست. در زمینه گردشگری کشور ما ظرفیت تقریبا میشه گفت بی‌بدیلی رو در دنیا داره. برحال گردشگران خارجی سال هاست که تعداد کمیشون به ایران سفر کردن و با توجه به اینکه ما کشور چهار فصل رو داریم و در این حال که از کشورهای کم نظیر در زمینه گردشگری هستیم، عملا در سالهای اخیر در سنوات اخیر به دلیل اینکه گردشگری رونقی نداشته و اون رونق و جایگاه اصلی خودش رو نداشته، چون بازدید کمتری صورت گرفته، انباشتی از تقاضا ایجاد شده که ما اگر بتونیم شرایط رو تسهیل بکنیم و وزارت میراث فرهنگیمون بتونه شرایط دادن ویزا و روادید رو تسهیل بکنه که الحمدلله در روزهای اخیر استارتش خورده و از طرفی بتواند و اول تبلیغات لازم رو ایجاد بکنه، الحمدلله کشوری هستیم که بالاترین امنیت رو در حوزه‌های مختلف داریم، امکان جذب منابع بی‌بدیلی رو در این حوزه داریم، امکان سرمایه گذاری با استفاده از این منابع رو داریم. لذا میخوام عرض بکنم که افق اقتصادی پیش رو طبق بیانات مقام معظم رهبری و بیانیه گام دوم افق بسیار روشنی هست و امیدواریم که مسئولین امر با اتحاد و همدلی بتوانند از این ظرفیت به درستی استفاده بکنند و ما بتوانیم تهدیدهامون رو تبدیل به فرصت بکنیم و یک اقتصاد مقاوم و نفوذناپذیر داشته باشیم. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم می‌فرمایند که اقتصاد اگر نفوذناپذیر باشه میتونه یک فرصت باشه، اما اگر نفوذپذیر باشه خودش یک تهدید هست. ما الان در فرصت و نقطه عطف تاریخی قرار داریم که بتوانیم زمینه اقتصاد رو طوری برنامه ریزی بکنیم و بتوانیم ساختار اقتصادی مقاومی رو ایجاد بکنیم که نفوذناپذیر باشه، یک فرصت بسیار خوب برای ما در عرصه‌های مختلف علی‌الخصوص حوزه دیپلماسی عمومی باشه.